موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
بالاتر از هر چیز شکرگزار خدا هستیم که ما رو نجات داد. اگر خدا ما رو نجات نمی داد، هیچ چیز دیگری در زندگی واقعاً اهمیت نداشت. همین ابتدا روی این حقیقت می‌ایستیم که نجات ابدی ما تمام عیار کار خداست. خدا شایسته همه ستایش هاست، چون خودش این نجات و رستگاری رو بر ما تدارک دید. نجات ابدی یک هدیه به ماست. همه کار خداست و همه جلال از آن خدا. چقدر شگفت‌انگیز. وقتی به حقیقت نجات ابدی فکر می‌کنم، همیشه رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3 تا 14 به ذهنم میاد. این سرود ستایش که از دل پولس رسول برمی‌خیزه، یک مبحث الهیاتی خشک و بیروح نیست، بلکه شور و اشتیاقی است که از دل شکرگزار پولس جاری میشه. گویا در متن اصلی این آیه به زبان یونانی، این آیه ها از نظر دستور زبان هیچ گونه علامت گذاری ندارند. اما عده‌ای از مترجمان تصمیم گرفتند هنگام ترجمه این آیه ها بین جمله ها ویرگول نقطه بگذارند. اما در متن اصلی از آیه 3 تا 14 هیچ نشانه دستور زبان برای جداسازی جمله ها وجود نداره. با الهام روح خدا دل پولس بی‌وقفه و بدون مکس به شور و شوق میاد و او لب به ستایش خدایی باز میکنه که او رو نجات داد. حالا این آیه ها رو برای شما میخونم تا ببینید چگونه مطابق این آیه ها نجات ابدی ما تمام و کمال کار خدا میباشه. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که آن را به ما بخشید در آن حبیب که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود از نموده بود برای اداره امور کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند، یعنی در او که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. این آیه های زیبا بیانگر این حقیقته که نجات ابدی به خواست و اراده خداست. خدا به قصد و هدفی که خودش در نظر داره با طرح و تدبیر خودش و برای ستایش جلال خودش ما رو نجات داد. به گفته آیه 5، 9 و 11 نجات ابدی به اراده خداست. در آیه 6 و 7 گفته میشه نجات به فیض خداست. بر اساس آیه 7 نجات به خون مسیح است. در آیه 4 نجات به خاطر محبت خداست. در آیه 9 نجات بر حسب خوشنودی خداست. در آیه 11 نجات بر مبنای قصد خداست. در آیه 12 و 14 نجات برای ستایش جلال خداست. از این رو نجات ابدی دستاورد اراده انسان نیست. به خاطر شایستگی انسان نیست. نتیجه پرهیزکاری و پارسایی مذهبی انسان نیست. ثمره محبت انسان نیست. نتیجه نیت پاک انسان و قصد نیکوی انسان نیست. نجات ابدی برای ستایش و جلال انسان نیست. هر جنبه نجات ابدی زایده هدف، اراده و تدبیر خداست. از این رو وقتی نجات پیدا می کنیم ستایش و جلال فقط و فقط متعلقه به خدا خواهد بود. خدا ما رو نجات داد تا او جلال یابد. بنابراین اعتبار همه چیز در نجات و رستگاری ما به خدا برمی گرده. هر جنبه از نجات کار خداست. با این حال در این آیه های نامبرده میبینید که مسیح واسطه این نجات و رستگاری میباشه. در آیه 4 گفته میشه نجات ما در اوست، یعنی در مسیح. آیه 5 میگوید نجات به وساطت عیسی مسیح است. به گفته آیه 6 نجات ما در آن حبیب، یعنی در مسیح میباشد. آیه 7 در او، یعنی در مسیح. آیه 9 مقرر شده در او، یعنی در مسیح. آیه 10 و 11 در او، یعنی در مسیح. آیه 12 در مسیح. در آیه 13 هر دوبار عبارت در او به مسیح اشاره داره. بنابراین نجات ما فقط و فقط تمام و کمال کار خداست، اما از طریق مسیح به انجام میرسه. همچنین به گفته آیه 13 در مسیح ما مهر شدیم با روح القدس وعده که بیانه میراث ماست. تضمین رهایی و رستگاری کامل ما در آینده هست. ما که ملک خاص خدا میباشیم. اعتبار نجات ابدی به خدای پدر و خدای پسر و روح القدس که خودش خداست برمیگرده. بنابراین همه ستایش به خدای تثلیث تعلق داره. همینجا دوباره بگیم که هر جنبه و عنصر نجات ابدی کار خداست. این حقیقت رو با کلامی که روح القدس به پولس الهام داد به شما یادآوری میکنم. آیه 3 متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. در اینجا پولس میگه کسی که شایسته همه ستایشاست خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح میباشه، چون ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی. پس ستایش از آن خدای پدر برای کاری که انجام داد. حالا ببینیم خدای پدر چه کاری انجام داد. ابتدا ما رو برگزید. آیه 4. خدا ما رو پیش از بنیاد عالم در او، یعنی در مسیح، برگزید تا در حضور او مقدس و بی‌عیب باشیم. خدا ما رو برگزید تا در مسیح مقدس بشیم. خدا ما رو برگزید تا در مسیح بی‌عیب بشیم. خدا ما رو پیش از بنیاد عالم برگزید. حالا به فعل برگزید دقت بکنید. این فعل به این معناست: برای خود انتخاب کردن. منظور اینه که خدا به خاطر خودش ما رو برگزید. یعنی او ما رو برای خودش برگزید. این برگزیدن یک انتخاب و گزینش بسیار شخصی می باشه. آیه 4 سریع و مستقیم می گوید خدا همه ما رستگاران رو پیش از بنیاد عالم برگزید. خدا پیش از شروع این جهان، قبل از آفرینش این دنیا، قبل از آن که هیچ یک از ما به دنیا بیاییم، ما رو برگزیده بود. ناگفته نمونه. کتاب مقدس این حقیقت عظیم رو درباره گزینش خدا بارها تکرار میکنه. خدا تعداد مشخصی رو قبل از بنیاد عالم برگزید تا رستگار بشند. این موضوع در بسیاری از آیه‌ها بازگو میشه. برای نمونه انجیل متی فصل 25 آیه 34 میگوید بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث بگیرید. بله، خداوند پیش از بنیاد عالم برای ملکوتش برنامه ریزی کرد و پیش از بنیاد عالم تعیین نمود چه کسانی در اون ملکوت باشند. من و شما به این دلیل نجات یافتیم و خداوند عیسی مسیح رو شناختیم که خدا ما رو پیش از آفرینش جهان برگزید. عجب واقعیت شگفت‌انگیزی. در این خصوص در انجیل لوقا فصل 12 آیه 32 دوباره خداوند میگوید ترسان مباشید ای گله کوچک، زیرا که خوشحالی پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. بله، همیشه انتخاب با خداست. انسانها خدا را انتخاب نمی کنن. خدا انسانها را انتخاب می کنه. برگزیدن کار خداست. در انجیل یوحنا چندین بیانیه عالی در این مورد وجود داره. در یکی از این آیه ها که با آن آشنا هستیم، عیسی مسیح میگوید کسی نمیتواند نزد من آید مگر آن که پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، یعنی او را برانگیزد، سمت خودش بکشد، نزد خودش بیارد. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 در این کلام عالی و بی‌نظیر عیسی مسیح به شاگردانش میگوید شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید. بله، ما او را انتخاب نکردیم، او ما را انتخاب کرد. در واقع ما برای مسیح تصمیم نگرفتیم، او برای ما تصمیم گرفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 پولس رسول در راه دمشق با خداوند ملاقات میکنه و خداوند در آیه 15 در اشاره به پولس به یک نفر میگوید برو زیرا که او ظرف برگزیده من است. ایمان آوردن پولس رسول ناگهانی تکان دهنده و شوکه‌آور بود. او در مسیر راهی بود که بره و به ایمانداران جفا برسونه. پولس از عالم بالا و به طریق الهی در یک لحظه تولد تازه پیدا میکنه، تبدیل و دگرگون میشه و خدا او را میخونه تا رسول خدا باشه، چون خدا او را پیش از آفرینش جهان برگزیده بود. حالا به فصل 13 اعمال رسولان و این کلام بسیار جالب در آیه 48 نگاه بکنید. در اینجا پولس و برنابا موعظه می کنند. چون امتها این را شنیدند، یعنی انجیل و بشارت نجات و رستگاری را شنیدند، شاد خاطر شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. پس آنها که ایمان میارند کسانی هستند که برای حیات جاودانی مقرر شدند. خدا فقط به کسانی که از پیش برای نجات ابدی تعیین شدند هدیه ایمان را عطا میکنه. بله، خدا ما را برگزید و به کسانی که برگزید قدرت میده ایمان بیارن. در این مورد به این کلام بی‌نظیر در رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 توجه بکنید. ای برادران، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم. چرا باید همیشه خدا را شکر بکنیم؟ چون از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات. برای همین خدا را شکر میکنیم. ما برای نجات شما از خودتون تشکر نمیکنیم. ما برای اینکه شما تیزهوش و نابغه و صاحب بینش و بصیرت و آدمای بسیار روحانی و معنوی هستید از شما تشکر نمیکنیم. ما خدا رو برای شما شکر میکنیم، چون از ابتدا خدا شما رو برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. این درسته که شما باید ایمان بیارید، اما آن ایمان نتیجه گزینش خداست. خدا به وسیله روح القدس آن ایمان رو در شما پویا میکنه. در این خصوص رساله دوم تیموتائوس فصل 1:9 در توصیف خدا میگوید که ما را نجات داد و به خواندگی مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. چقدر عالی! پس خدا ما را نجات داد، خدا ما را خواند، نه بر اساس اعمال ما بلکه بر اساس هدف خودش و فیض خودش که از ازل در مسیح به ما عطا شد. این حقیقت منو بهت زده میکنه. من به این دلیل ایمان دارم که پیش از بنیاد عالم از ازل خدا اراده کرد محبتش رو نثار جان مک‌آرتور بکنه و به من ایمان عطا بکنه تا در لحظه‌ای که خدا میخواد من ایمان بیارم. بله، خدا ما رو برگزید. به گفته کتاب مکاشفه فصل 17 آیه 8 نامهای ما پیش از بنای عالم در دفتر حیات بره نوشته شد. ما به گفته پتروس برگزیده شدیم بر حسب پیشدانی خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت عیسی مسیح و پاشیدن خون او. بله، ما برای رستگاری برگزیده شدیم. ما برگزیده شدیم تا متعلق به خدا باشیم. پس وقتی به نجات خودتون فکر میکنید خدا رو شکر بکنید، از خدا تشکر بکنید که ایماندار هستید و خدا شما رو برگزید. البته ما سر آموزه برگزیدگی رو درک نمیکنیم، اما کلام خدا این آموزه رو تعلیم میده. هیچ آموزه‌ای در کتاب مقدس به اندازه آموزه برگزیدگی انسان را فروتن نمی‌کنه. برای نجاتم هیچ اعتباری به من تعلق نمی‌گیره. حتی برای ایمانم هیچ اعتباری به من تعلق نمی‌گیره. همه چیز در نجات ابدی هدیه خداست. خدا منو برگزید. خدا شماری از انسانها رو انتخاب میکنه تا مقدس بشند و تا ابد با خدا باشند. اما چرا خدا منو انتخاب کرد؟ دلیلش رو هرگز نخواهم فهمید. من از آدمای دیگه بهتر نیستم. حتی از خیلی آدما بدترم. ولی خدا منو برگزید. یک نفر چنین نوشته: من خواستم خداوند را بشناسم و به او برسم. سپس فهمیدم خداوند مرا جست و روح و جانم را ملزم نمود که او را جستجو بکنم. این من نبودم که نجات دهنده را یافتم. خدایا تو مرا یافتی. بله، خدا ما را برگزید. همه اعتبار به خدا برمیگرده. حالا دوباره به رساله افسوسیان فصل 1 برگردیم. آیه 5: ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. بله، خدا با قصد و هدف خودش سرنوشت ما را تعیین کرد. این همون معنای آموزه از پیش تعیین نمودن می باشه. یعنی سرنوشت کسی رو از قبل تعیین نمودن. خدا سرنوشت ما رو از قبل تعیین کرد. خدا ما رو برگزید. هدف برگزیدن ما تعیین سرنوشت ما بود. اما سرنوشت ما چه بود؟ سرنوشت ما این بود که فرزند خوانده خدا بشیم. چقدر شگفت انگیز. خدا ما رو برگزید تا سرنوشت ما رو از قبل تعیین بکنه که فرزندان خدا بشیم. هدف خدا از انتخاب ما این بود که ما رو فرزندان خودش بکنه. به گفته انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12، به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. ما فرزندان خدا هستیم و به گفته رساله رومیان فصل 8 ندا می کنیم: ابا، ای پدر، بابا. رساله غلاطیان فصل 3 آیه 26 همین حقیقت رو بیان می کنه. ما فرزندان عزیز خدا هستیم. ما متعلق به خدا هستیم. در رساله غلاطیان فصل 4 آیه 6 آمده: اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، یعنی ای پدر. بنابراین دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون پسر هستی وارث خدا نیست. چه واقعیت عظیمی! ما فرزندان خدا هستیم. البته ما صرفاً فرزندان خدا نیستیم، بلکه فرزندان محبوب خدا هستیم. ما فرزندان دلپذیر خدا هستیم. واضحه که چرا یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 1 میگوید: چنان محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم. بنابراین خدا ما را به این هدف برگزید که سرنوشت ما را از پیش تعیین بکنه تا فرزندان خدا بشیم. خدا ما را بنابر خوشنودی اراده خودش برگزید. به زبان ساده، خدا ما را برگزید چون دلش اینطور می‌خواست. برگزیدن ما باعث خوشنودی خدا بود. خدا در کتاب اشعیا فصل 46 آیه 10 میگوید: اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. این حقیقت در توصیف نمی گنجه. خدا از ازل شما را برای یک سرنوشت مشخص برگزید. تقدیر شما این بود که فرزند خدا بشید. حالا نوبت واقعیت سومه. خدا به ما فیض بخشید. خدا تدبیر کرد، خدا برگزید، خدا از پیش تعیین نمود. اما همه اینها با فیض خدا در زندگی ما به واقعیت پیوست. آیه 6: برای ستایش جلال فیض خود که آن را به ما بخشید در آن حبیب که عیسی مسیح می باشه. اما ببینیم فیض یعنی چی؟ فیض یعنی لطفی که لایق آن نیستیم، یعنی برکتی که برای به دست آوردنش کاری انجام ندادیم، یعنی نیکی و مهربانی که بدون توجه به لیاقتمون به ما عطا میشه. فیض به ما چیزی میده که اصلاً لایق اون نیستیم، اما این فیض راه نجات و رستگاری ماست. ما با فیض نجات یافتیم. رساله افسوسیان فصل 2: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. واقعیت اینه که اگر چیزی برای فخر کردن داشتیم، حتما که به خودمون اعتبار میدادیم و به خود میبالیدیم. اما همه چیز در رستگاری ما از خدا به ما میرسه. فیض از خداست. ایمان از خداست. هیچ چیز از اعمال ما نیست. در این خصوص به این کلام صریح و ساده و شگفت انگیز در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 11 توجه بکنید. بلکه اعتقاد داریم که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت. عجب شهادتی. ما ایمان داریم که با فیض خداوند عیسی مسیح نجات یافتیم. در فصل 18 اعمال رسولان آیه 27 در توصیف پولس گفته میشه: چون او عزیمت سفر اخایه کرد، برادران او را ترغیب نموده به شاگردان سفارش نامه ای نوشتند که او را بپذیرند، و چون به آنجا رسید آنانی را که به وسیله فیض ایمان آورده بودند کمک بسیار نمود. بله، تنها راه ایمان آوردن اینه که خدا با فیض و رحمتش به شما توانایی میده ایمان بیارید. شما لایق رستگار شدن نیستید، اما خدا به شما فیض میبخشه. شما شایسته نیستید، اما خدا به شما فیض میبخشه. نمیتونید با دستاورد خودتون نجات پیدا بکنید، اما خدا به شما فیض میبخشه و شما رو نجات میده. در این راستا رساله رومیان فصل 3 آیه 24 میگوید: به فیض او رایگان عادل شمرده می شوند. نجات ابدی هدیه فیض خداست. او ما را فیض می بخشه. در خصوص این فیض در رساله افسوسیان فصل 1 مفهوم واژه به واژه آیه 6 به این معناست: با فیض فیض یافتیم. خدا در مسیح در آن حبیب به ما فیض بخشید. پس فیض طریقی است که خدا به وسیله اون برگزیدگی ما و سرنوشت از پیش تعیین شده ما رو عملی کرد و ما رو فرزندان خودش نمود. حالا بنابر رساله افسوسیان فصل 1 به چهارمین کاری که خدا انجام داد توجه بکنید. خدا چه کار کرد؟ او بهای رستگاری ما رو پرداخت. آیه 7: در وی به سبب خون او فدیه یافتیم. اما ببینیم فدیه یعنی چی؟ فدیه یعنی بازخرید. خدا برای بازخرید ما چه کار کرد؟ یادمون باشه که ما برده گناه بودیم. ما برده مرگ، جهنم، شیطان و دیوها بودیم. ما برده جسم سقوط کرده بودیم. ما برده دنیا بودیم. ما در بازار خرید و فروش بردگان به سر می بردیم. خدا به بازار بردگان اومد و ما را خرید. ما بی‌ارزش، حقیر، پست، فاسد تاریک و ناامید بودیم، با ذهنی که هرگز نمیتونست خدا رو بشناسه، با دلی که هرگز نمیتونست جویای راستی و عدالت باشه. امیال و خواسته های ما جز شهوت و شرارت نبود. ما نالایق بودیم و نالایق هم هستیم. خدا اومد و ما را خرید. چرا؟ چون خدا ما را برگزید. چون خدا ما را از پیش تعیین نمود. چون خدا میخواست ما را با فیض خودش فیض ببخشه. شما میپرسید چرا خدا خواست برای ما چنین کاری بکنه؟ جوابش رو نمیدونم. فقط میدونم که خدا چنین کرد و این ارادش بود. هدفش بود. خوشنودی خدا در این بود که به ما فیض ببخشه. حالا ببینیم خدا چگونه بهای آزادی ما رو پرداخت. خدا با خون خودش بهای رستگاری ما رو پرداخت. مزد گناه مرگ است. بهای رستگاری مرگ. بهای رستگاری ریخته شدن خونه. خدا اون بها رو پرداخت. اما پرداخت اون بها آسان نبود. خدا باید انسان می شد. به این دنیا می آمد. بر صلیب جان می داد. خون خودش رو همچون قربانی برای گناه می ریخت. خدا چنین کرد و بهای بازخرید ما رو پرداخت. به این دلیل خون مسیح گرانبهاست. برای همین پتروس میگوید خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ، یعنی خون مسیح. بله، قطعاً که این خون گرانبهاست و حتماً که در خور ستایشه. برای همین در کتاب مکاشفه فصل 5 آمده سرودی جدید می سرایند و می گویند لایق گرفتن کتاب و گشودن مهرایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی. برای همین لشکر آسمان مسیح را ستایش می کنه. خون او گرانبهاست. خون او ستودنی است. خون او بهای رستگاری ماست. همینجا بگیم که ریخته شدن خون مسیح زمانی که قربانی شد و جان سپرد بهایی بود که مسیح پرداخت تا ما را از بازار بردگی گناه بازخرید بکنه و به حضور مقدس خودش بیاره تا ما دیگه برده گناه نباشیم. حالا غلام خدا هستیم. اینم یادمون باشه که مسیح در بازخرید ما یک کار دیگه هم انجام داد. وقتی او ما رو از بازار بردگان خرید، به گفته پولس او ما رو آمرزید. آیه 7. آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود. بله، خدا ما رو آمرزید. اینطور نبود که او ما رو از بازار بردگان خریداری بکنه سپس بگه خیال نکن دلم با تو صاف شده، من لطف بزرگی به تو کردم، اما یادم نمیره که بودی و چه کردی. خیر، خدا با ما چنین کاری نمیکنه. او ما رو از بازار بردگان خرید و ما رو آمرزید. در این مورد در انجیل متی فصل 26 آیه 28 هنگام برگزاری شام آخر عیسی مسیح پیاده را به دست می‌گیرد و می‌فرماید این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود. بله، عیسی مسیح ما را بخشید. واژه بخشش یا آمرزش در زبان یونانی آفیمی می باشه که به این معناست به دور دست فرستادن و هرگز باز نگشتن. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دوره، به همون اندازه خدا گناهان ما رو از ما دور کرده. خدا گناهان ما رو به عمق دریا انداخت. خدا گناهان ما رو دیگه به یاد نمیاره. برای همین میکای نبی میگوید کیست خدایی مثل تو که عصیان را میامرزد؟ پولس میگه پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. رساله افسوسیان فصل 4 آیه 32 و کلوسیان فصل 2 آیه 13 ما آمرزیده شدیم. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 12 ای فرزندان گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. اما چگونه خدا ما رو میامرزه؟ خدا با فیض خودش ما رو میامرزه. از دولت فیض خود که اون رو به ما به فراوانی عطا فرماد. برای آمرزش ما خروارها خروار فیض لازمه. چون گناه ما خروارها خرواره. در واقع به گفته آن حکایت در انجیل متی فصل 18 بدهی ما برای ما قابل پرداخت نیست. بدهی ما تقریبا از شمارش خارجه. یک بدهی توصیف ناپذیره. با این حساب نجات خودتون رو مدیون چه کسی هستید؟ شما مدیون خدایی هستید که شما رو برگزید. مدیون خدایی هستید که شما رو از پیش تعیین نمود. مدیون خدایی هستید که بهای رستگاری شما رو پرداخت. خدایی که شما رو آمرزید. خدایی که خواستش اینه که متعلق به خودش باشید. بله، خدا میخواست شما متعلق به او باشید. نجات و رستگاری شما هیچ دلیل دیگری نداره. هرچند ما نالایقیم. بسیار هم نالایقیم. اما خدا از اینم فراتر میره. حالا که فرزندان خدا هستیم، خودش به ما روشنگری میبخشه. آیه 8 در هر حکمت و فطانت چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود از نبوده بود برای اداره کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند. آیا در ذهنتون می گنجه که خدا همه چیز رو درباره ارادهش از ازل تا ابد برای ما روشن کرد؟ ما همه چیز رو درباره اداره کمال زمانها می دونیم. ما می دونیم در نهایت همه چیز در مسیح جمع میشه. ما از جلال آینده، سلطنت هزار ساله، نظام ابدیت با خبریم. ما میدونیم چگونه همه چیز در آسمان و همه چیز در زمین در مسیح گرد هم خواهد آمد برای ستایش او. بله، خدا به ما روشنگری بخشید و درباره امور ابدی به ما حکمت داد. خدا برای امور دنیوی به ما تدبیر بخشید. خدا در کلامش طرح و برنامه خودش رو تا آخر به ما نشون داد. او ما رو در جریان همه چیز گذاشت. علاوه بر این که خدا کتاب مقدس رو به ما هدیه داد، معلم حقیقت رو به ما بخشید که در ما ساکن بشه. خدا روح القدس رو به ما بخشید تا نیازی به انسان‌ها نداشته باشیم که به ما تعلیم بدن. ما یک معلم داریم که از طرف خدا آمده. خدا روح خودش رو به ما داد تا فکر مسیح رو داشته باشیم، تا از فکر مسیح آگاه بشیم، تا از طرح و برنامه خدا باخبر بشیم. چقدر ما برکت داریم. واقعا چقدر برکت داریم که اموری رو میبینیم که دنیا اونها رو نمیبینه. ما اموری رو درک میکنیم که دنیا اصلا از آن امور سر در نمیاره. ما چیزهایی میدونیم که دنیا نمیتونه از اونها با خبر بشه. اما چرا؟ چون به گفته پولس در رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 12 ما روح جهان را نیافته ایم. بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم. چقدر شگفت انگیز! خدا به ما روشنگری بخشید. خدای این جهان یعنی شیطان ما رو کور کرده بود. ما در تاریکی، گناه و مرگ به سر می بردیم و نمی تونستیم خدا رو بشناسیم یا درباره او آگاهی پیدا بکنیم. ما نمی تونستیم درکی از خدا داشته باشیم. اما خدا به ما روشنگری بخشید. چرا خدا چنین کرد؟ چون دلش خواست. این تدبیر خدا بود. خوشنودی خدا بود. شادی خدا بود که او رو بشناسیم و از طرح و برنامه خدا باخبر بشیم. خدا سر اراده خود رو به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خودش عزم نموده بود. حالا به مورد هفتم میرسیم. خدا به ما یک میراث وعده داد. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 11: در او، یعنی در مسیح، ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. کلام خدا تکرار میکنه همه چیز متعلق به خداست. در نجات ابدی اراده اراده خداست، هدف هدف خداست، خوشنودی برای خداست، جلال از آن خداست. خدا به ما میراث داد چون ما رو از پیش تعیین کرده بود که فرزندان خدا بشیم. فرزندان خدا از خودش میراث میگیرند. خدا خودش به ما وعده میراث داد. به گفته رساله رومیان فصل 8، رنج‌های این دنیا نسبت به آن جلالی که متعلق به ما خواهد بود هیچ است. در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 2 چنین می‌خونیم: هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، اما می‌دانیم که چون او، یعنی مسیح، ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. پتروس میگوید میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. در همین خصوص در رساله دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 پولس میگه همه وعده ها در مسیح آری است. منظور پولس چیه؟ یعنی هر چیزی که عیسی مسیح به ما وعده داد بله و آری می باشه. وعده آرامش بله و آری است. وعده محبت بله و آری است. وعده حکمت بله و آری است. وعده حیات ابدی بله و آری است. وعده شادی بله و آری است. وعده پیروزی بله و آری است. وعده قوت چطور؟ بله. وعده قدرت چطور؟ بله. وعده دانش و معرفت چطور؟ بله. وعده عدالت؟ بله. وعده حقیقت؟ بله. وعده آسمان چطور؟ بله. وعده دولت و غنای روحانی؟ بله. وعده سلطنت؟ بله. وعده فرمانروایی؟ بله. همه وعده ها بله و آری است. چرا؟ چون خدا اینطور میخواد. به خاطر هدف خدا، اراده خدا و فیض خدا همه اینها بله و آری است. از این رو همه جلال به خدا میرسه. پس از همه این توضیحات، حالا ببینیم میراث شما چگونه امن و امان و محفوظ می باشه. این نکته ما رو به مورد هشتم می رسونه. خدا ما رو مهر زد. آیه 13: در وی یعنی در مسیح شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیانه میراث ما یعنی تضمین میراث ماست، برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. بله، خدا ما را مهر زد. در زمانه قدیم مهر زدن نشانه مالکیت، نشانه امنیت، نشانه اصالت و نشانه انجام معامله بود. وقتی ما نجات یافتیم خدا ما را مهر زد. چگونه؟ روح خودش رو به ما داد. سکونت روح القدس در یک ایماندار نشانه اینه که خدا صاحب و مالک آن ایماندار می باشه. نشانه اینه که آن ایماندار در امانه. نشانه اینه که آن ایماندار اصالت داره. نشانه اینه که آن ایماندار سند یک معامله تمام شده رو در دست داره. بله، خدا به ما امنیت میده، به ما اصالت میده، ما رو کامل میکنه، ما رو صاحب میشه. حالا ما دارایی خدا هستیم. به گفته رساله افسوسیان فصل 1 آیه 13، سکونت روح القدس در ما ضمانت میکنه که روزی تمام و کمال صاحب میراثمون خواهیم شد. به گفته رساله رومیان فصل 8، ما منتظر رستگاری کامل هستیم، ولی در حال حاضر مهر شدیم تا آن روز فرا برسه. الان به یک نکته توجه بکنید. عزیزان، وقتی به نجات ابدی خودتون فکر میکنید، سپاس و شکرگزاری شما فقط به یک سمت میره و اون هم سمت خداست. خدا پیش از آفرینش جهان ما رو در مسیح برگزید. پس نجات ما به اراده خداست، همه به خاطر هدف خداست. نجاتمون به ما بستگی نداره. همه برای جلال خداست. خدا ما رو از پیش تعیین نمود. فقط و فقط به وساطت مسیح به خاطر محبت خودش برای خوشنودی خودش، فقط به اراده خودش تا ما رو برای جلال خودش فرزندان خودش بگردونه. سپس خدا به ما فیض بخشید، یعنی هیچ چیز به لیاقت و شایستگی ما بستگی نداره. اینطور نیست که در نجات و رستگاری ما 99% سهم خدا باشه و 1% هم به ما سهم برسه. سهم خدا 100% و سهم ما هیچ و صفره. به گفته کلام خدا این نجات یک هدیه است. همه ستایش و همه جلال به خدا میرسه. خدا ما را رستگاری بخشید. خدا برای این نجات و رستگاری تدارک دید و بهای گناهان ما را پرداخت. خدا ما را از بردگی و گناه و مرگ آزاد کرد. همه به خاطر دولت فیض بی‌دریغ خدا که لایقش نبودیم. برای همین همه جلال به خدا برمی‌گرده. آنگاه پس از پرداخت بهای گناهان ما، خدا همه گناهانمون رو آمرزید بدون چشم داشت به اعمال ما و کارهای نیک ما. برای همین دوباره همه جلال و همه ستایش از آن خدا می باشه. سپس خدا به ما روشنگری بخشید. خدا ارادش رو برای ما آشکار کرد. در غیر این صورت هرگز نمی تونستیم از اراده خدا آگاه بشیم و اون رو بفهمیم. بنابراین برای اراده خدا که بر ما مکشوف شد همه جلال به خودش تعلق داره. سپس خدا به ما میراث داد. میراثی که خودمون نمیتونستیم صاحب اون بشیم. از این رو همه ستایش از آن خداست. خدا به ما میراث داد، چون آن میراث رو از پیش برای ما تعیین کرده بود، چون هدف خدا برای ما این میراث بود، اراده خدا برای ما چنین بود. سپس خدا ما رو مهر زد و امنیت ما رو تضمین کرد. اگر تضمین خدا نبود، ما قاصر میموندیم، ناکام میموندیم. اما خدا ما رو امن و امان نگه میداره. برای همین همه ستایش متعلق به اوست. با همه این توضیحات، تکلیف ما چیست؟ آیا ما هم کاری انجام میدیم یا فقط دست به سینه یه جا میستیم تا خدا کار خودش رو انجام بده؟ لطفاً به رساله افسوسیان فصل 1 آیه 12 و 13 توجه بکنید. به گفته آیه 12 ما اول امیدوار به مسیح می بودیم. سپس آیه 13 می گوید چون پیغام حقیقت یعنی بشارت نجات خود را شنیدید ایمان آوردید. شما با امید به مسیح به انجیل ایمان آوردید. این کاریست که ما انجام می دیم. الان شما میگید ولی مگه همین چند دقیقه پیش نگفتید همه نجات ما کار خداست؟ جواب شما اینه بله، اما هر کاری هم که ما انجام میدیم خدا منشأ و بانی آن میباشه، چون محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان. هر قدمی که در مسیر این نجات برمیدارید به قدرت خودتون نیست، بلکه هدیه خداست. این خداست که به شما قدرت میده به مسیح امید داشته باشید. این خداست که گوشهای شما رو باز میکنه تا پیغام حقیقت رو بشنوید، تا انجیل نجات رو بشنوید و ایمان بیارید. همه اینها هدیه میباشه، همه از خداست، همه به قوت روح القدسه. بدون روح القدس نمیتونید به مسیح امید داشته باشید، چون آن امید رو روح القدس در شما ایجاد میکنه. بدون روح القدس نمیتونید به مسیح ایمان بیارید، چون آن ایمان رو روح القدس در شما ایجاد میکنه. با این حساب برای کدوم بخش از نجاتمون شایسته تعریف و تمجیدیم؟ برای هیچ بخش، اصلاً و ابداً برای هیچ بخش. کل نسل بشر در راه جهنمه و به خاطر بی ایمانی محکوم به جهنم می باشه. کل نسل بشر محکومه، چون به فرموده عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 ایمان نیاوردن. اما خدا در فیض مقتدرانش اراده کرد کسانی رو که محبت خودش رو نثارشون کرده نجات بده. خدا آنها رو از میان سیل جمعیتی که روانه جهنم می باشند جدا می کنه. چه حقیقت مبارکی! این حقیقتیست که ما رو فروتن می کنه. این حقیقتیست که غرور ما رو می شکنه. همه ما به فیض خدا نجات یافتیم. به چه زبونی از خدا تشکر بکنیم؟ چرا ما؟ چرا ما؟ حالا می فهمیم چرا رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3 می گوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. برکت از آن خداست. جلال از آن خداست. ستایش از آن خداست.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org